سیاسی دارن، شارع مقدس برای مردم حقوق سیاسی قرار داده، حقوق اقتصادی قرار داده، حقوق مدنی قرار داده، حقوق خانوادگی قرار داده، حقوق اجتماعی قرار داده، حقوق معنوی و تربیتی قرار داده، متقابلا تکالیف و وظایفی هم قرار داده، هم حق هم وظیفه و تکلیف. عدالت یعنی که هم هر کسی به وظیفش عمل کنه، به حقش هم برسه، چه مردم چه حاکمان همه. فرمود پیامبر علی رو نفت کرد بخاطر اینکه او از بقیه عدالت را بیشتر میشناخت و بهتر اجرا میکرد. و یه جای دیگه هم داره تو تعبیر که لأنه اعقل، بلکه او عقلش و قدرت رهبریش از همه بیشتر بود. ملاک ایناست، اعدل و اعقل و بیشتر از همه عامل بالقسط، قائم بالقسط. و یکم مسئله آمادگی برای فداکاری که حقیقت فداکاری میخواد، فداکاری میخواد. حالا خب دین دعوت کرده به عقل، من عرض کردم پیغمبر میبینه دعوت کرده امتشو به عقل، تو امت اسلام خبری از عقل نیست. دعوت کرده به عدل، تو امت اسلام خبری از عدل نیست. دعوت کرده به محبت و برادری و مواسات، مواسات. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا مواسات چیه؟ فرمود شیعه ما کسی است که اهل مواسات باشه، اگه اهل مواسات نیست شیعه نیست. گفتن آقا مواسات چیه یعنی منظورتون؟ فرمود مواسات یعنی این که در غم و مشکلات دیگران شریک شی و دیگران رو در شادی های خودت شریک کنی. تنها تنها نخور. خب این پیغمبر میگه ما اینجوری. پیغمبر میگه اگر صدای یا للمسلمین شنیدی ولی او ور دنیا، اگر بی تفاوت باشی از امت من نیستی، ما این کارا دارم میکنم. پیغمبر میگه امت من عزیزه، امت اسلام ذلیله. نکبت، فقر، تبعیض. پیغمبر میگه من آمدم لأتم به مکارم الاخلاق. ما تو مسلمان ها دروغ میگیم، نفاق داریم، ریا میکنیم، گران فروشی میکنیم، احتکار میکنیم، ریا میکنیم، یعنی هر کاری از دستون برمیاد میکنیم. پیامبر میگه که با حکام جور هر کس سکوت کنه و همکاری کنه، در او، در قدرت او و در مسئولیت او شریکه. و میگه افضل الجهاد فریاد زدن از عند حاکم جائر. مسلمان ها 95% حکومتاشون حکومت های جائر، علمانی، وابسته و مزدور. حالا پیغمبر بیاد واقعا حالا یه امت رو میشنسه، یعنی میگه این امت من هم، یا همی که عشق کرده به جبریل میگه اینا کی هم؟ جبریل میگه آقا امت خودتون هم چطور نمیشنسیم؟ پیغمبر میگه خب کدومی که از اون شاخصه هایی که من گفتم تو اینا هست؟ کدوماش هست؟ مواسات هست، صدق هست، انضباط، وجدان کاری. شما ببین الان همه حتی مسلمان ها وقتی میخوان تو بازار جنس بخرن دنبال جنس غربی میگردیم، برای که میگیم اونا درسته کار میکنن، همینجور هم هست. البته اونا برای خدای کار نمیکنن، برای پولش میکنن، ولی بالاخره میکنن. اما ما خودمون کلاه هم دیگر رو برمیداریم. داخل تو خود ایران، هر کشور اسلامی دیگه هم همینجوریه. اگه یک کسی جنس خوب میسازه میخواد فروش بره، روش میمیسه میدین فلان کشور غربی، با اینکه خودش ساخته. خب امت پیغمبر چی گفت؟ مسلمونی که میبینه پیغمبرش میگه حتی قبرم باید درست بکنی، میفهمه که خب وقتی که قبر ما باید درست بکنیم، پس جنس رو باید چجوری تولید بکنیم، کارخونمون پس باید چجوری باشه، دانشگاهمون چجوری باشه، لباسی که میدوزیم، غذایی که میپزیم، اینا پس باید چجوری باشه. خب شما ببینید شاخصهایی که پیغمبر برای امت مرحوم آورده ایناست. بعضی میگه پیغمبر فرمود امت من اهل نجاتن بالاخره. خب بله، به شرطی که امت پیغمبر باشیم. ما امت پیغمبریم. ما تو خانواده‌ای به دنیا آمدیم که ننه بابامون مسلمان بودن، ما هم دیگه مسلمان شدیم. تو شناسنامه هامون مثل مذهب اسلام، تشیع مثلا. ما که امت پیغمبر نیستیم. امت پیغمبر کسانی هم که به این حد اقلا آگاه باشن و عمل بکنن. عقل، عقل، عقل. و عدل، عدالت، عدالت. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی همه مؤمنین مثل نماز برشون واجبه که مواظب هم دیگه باشن، مواظب صاحبان قدرت و صاحبان ثروت باشن و هر جا زشتی میبینن و خلاف ارزش میبینن انتقاد کنن، بگن. البته امر به نهی از منکر مراتب داره و شرایط داره، ولی واجبه. شما ببین اگه مسلمان ها خودشون همدیگر رو امر به معروف میکردن، خودمون اگه همدیگر رو نهی از منکر میکردیم همین وضع داشتیم. پیامبر فرمود اگه امت اسلام همدیگر رو امر به معروف نهی از منکر بکنن تمام مشکلاتشون حل میشه، تمام مشکلاتشون حل میشه. متو این کارو چون نمیکنن مشکلات همینطور اضافه میشه. در مسائل اخلاق همینطور، در اقتصاد همینطور. روایت من خونده قضیه روایت زیاد از پیامبر، مثل که قرآن میفرماد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، پیامبر فرمود کلوا جميعا ولا تفرقوا. این خیلی حدیث عجیبیه، یعنی تنها تنها نخورین، با هم بخورین، سر سفره هم متفرق نشید، سر سفره هم با هم باشید. اگر اینجور که پیغمبر گفت مسلمان ها عمل میکردن، یعنی کلوا جميعا ولا تفرقوا عمل میکردن، تو جامعه اسلامی یک گرسنه میموند، یک فقیر میموند، یک برهنه میموند یا نمیموند؟ مسلمان ها میگفتن پیغمبر گفته همه با هم بخورید. خب این که نداره بخوره، این هم که نداره بخوره، من چرا تنها تنها دارم بخورم؟ ما تو دعاهای ماه رمضان ببینید سعی که پیغمبر، چشمندازی که، افقی که پیغمبر جلوی چشم مسلمان ها میذاره چقدر جهانیه. من کردم با هیچ مکتبی جهانی سازی به معنی واقعی نمیشه کرد الا با اسلام، چون اسلام همه ایده هاش جهانیه. للناس کافتن، للناس کافه یعنی چی؟ یعنی همه بشریت. اصلا اسلام تنها مکتبی که میتونه جهانی باشه و جهانی سازی بکنه به معنی واقعی اسلام، برای که نه به نژاد کار داره، نه به جنسیت کار داره، نه به ملیت کار داره، نه به فقر و غنا کار داره. مخاطبش انسانه، به ما هو انسان، یعنی کل بشریت. این دعایی که تو ماه رمضان وارد شده که مستحب بعد از هر نماز بخونیم، شما یه بار دیگه دقت کنین این دعا چی گسترش عمومش چیه؟ چیه اون دعا؟ بله، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. همه مردگان، یعنی حتی به فکر بشریتی که از دنیا رفتن نیستن، حتی حقوق مردگان چه برسه به حقوق زنده ها. خدایا حتی به قلب همه مردگان بشریت شادی و سرور. بعد میاد جلو میگه که خدایا همه برهنگان جهان را بپوشان، خدایا همه گرسنگان جهان را سیر کن، خدایا همه اسیران جهان را آزاد کن، خدایا همه قریبها را، هر کس قریبه تنهاست، به انس برسون و از غربت بیا بیرون. این نگاه اسلام جهانی سازی. اینا باید جهانی سازی بشه، نه سکس. اونا غرب جهانی سازی سکس، جهانی سازی غرب، جهانی سازی سکس و سرمایه‌داری و شهرت و قدرت و جهل و شرک. جهانی سازی اسلام که انشاءالله به دست حجت خدا انشاءالله خواهد شد و خدا کنه هر چه زودتر، و البته شرطش اینه که شیعه بیاد تو میدون به حضرت علامت بده که آقا ما هستیم، تو اگه بیای تنها نیستی، ما هستیم. اللهم ارني طلعت الرشيد 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 الله والغرة الحميد 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 واجعل نظري بنظرة مني إليك وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أسره عن هذه الأمة.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب سهرگاهتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم و سهرگاهتون پر از یاد خدا باشه. میخوام دعوت بکنم برای برنامه بعدی. بگم که صحبت استاد رحیم‌پور ازغدی رو شنیدید در برنامه برای بیداری با موضوع عقلانیت، عدالت و شهادت، ویژگی های خاص شیعیان. تکرار این برنامه هم ساعت 13 روز پیش رو تقدیمتون خواهد شد انشاءالله. اما باغ تماشا و برنامه نمایشی با عنوان مبشرین صبح تقدیم شما.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
به قلعه بنی قریظه خوش آمدی ابن اختر.
درود بر بزرگ بنی قریظه کعب ابن سعد.
از سایر راهبان یهود را میگویم تا برای خوش آمدگویی به نزدت بیایم.
کعب، این دیدار خارج از آیین فرزندان بنی اسرائیل است، نیازی به حضور عالمان یهود نیست. باید در خلوت با تو سخن میگویم.
خلوت؟ چه پیش آمده؟
اگو که نمیدانی.
از چه سخن میگویی بزرگ بنی نظیر؟
از اخبار خوش سخن میگویم برادرم کیشم.
اخبار خوش؟
شکست مسلمانان در احد.
چه میگویی ابن اختر؟ ما یهودیان هم پیمان مسلمانان مدینه هستیم.
هم پیمان شدیم زیرا چاره ای جز این نداشتیم.
اما تا کنون از آنها هیچ آزاری به بنی قریظه نرسیده.
قبیله من بنی نظیر هم تا کنون از هم پیمانی با مسلمانان ضرر نکردند. حتی هم کشان دیگر من از این که با محمد و یارانش هم پیمان شده اند گله ای ندارند.
پس چه میگویی ابن اختر؟
که من از آینده میترسم.
نه ترس، یهود از هم پیمانی با محمد و یارانش ضرر نخواهد دید، مگر آنکه بخواهیم خوشنودی خود را از شکست مسلمانان در میدان مدینه فریاد زنیم.
نه آنقدر ابلهم که خوشنودی خیش را فریاد زنم، و نه آنقدر خوشباورم که گمان برم بعد از این نیز میتوانم در سایه امنیت محمد و یارانش در مدینه روزگار بگذرانم.
از چه نگرانی ابن اختر؟
مسلمانان رو به زوالند. ندیدی سپاه ابو سفیان چطور آنها را در احد مغلوب خیش ساخت؟
نبرد احد نزاعی بود میان مسلمانان و بت پرستان. بهترین تدبیر برای قوم یهود ساکن در مدینه همان بوده که تا کنون انجام داده ایم. بی‌طرفی.
بت پرستان بی‌طرفی ما را نخواهند پذیرفت.
ما را با آنها کاری نیست.
آره، اما نه آن زمان که سپاه قریش فاتح مدینه شوند.
فاتح مدینه شوند؟
به زودی ابو سفیان و هم پیمانانش مدینه را فتح می کنند.
نه.
آره، آنها وعده نبردی دیگر را با مسلمانان در بد گذاشتند.
بد؟
اگر به پیروزی خود ایمان نداشتند چون قراری نمی گذاشتند.
حتی اگر چنین باشد، وعده آنها با مسلمانان است، نه با یهودیان.
ساده اندیش نباش که اب، قریشیان ما را هم پیمان محمد می دانند. اگر در نبرد سال آینده پیروز شوند، همه ما را از دم تیغ خود می گذرانند.
تو بر این باوری که پیروز شوند؟
قدرت ابو سفیان، مکر امر آس، جنگندگی خالد ابن ولید و خیلی عظیم قبایل بت پرستی که با آنها هم پیمانند، آیا باز هم دلیل بیاورم؟
اگر چنین باشد که میگویی، بهتر نیست ما به کمک محمد و یارانش با آنها وارد نبرد شویم؟
دیوانه شده ای کب؟ فکر میکنی قبایل یهود مدینه حاضر میشوند دارایی و فرزندان خود را بر روی اسب بازنده محمد بگذارند؟
اما اگر چنین کنیم، قلعه و خانمان و کسب و کشت خود را در مدینه حفظ کرده ایم.
هرگز باور نمی کردم تا این حد ساده لوح باشی بزرگ قبیله بنی قریظه. یهودیان همینک نیز مالک خانمان و کسب کشت خود نیستند، مگر اینکه یعنی تو بابت پرداخت بخشی از داراییت به آنها خوشنودی؟
نقشت چیست؟
این صدایی چه بود که؟
نمیدونم. آنجا کیست؟
نکند کسی به کمی بوده، مبادا سخنان ما را شنیده باشند.
پرسیدم کیستی؟
منم، نعیم ابن مسعود.
تو هستی نعیم؟ جلوتر بیا.
او کیست؟
نگران نباش ابن اختر، نعیم دوست ماست، از بزرگان قبیله قطفان است. شب گذشته مهمان من بوده در اینجا و قرار بود صبح زود برم.
درود بر ابن اختر.
آنجا چه می کردی قطفانی؟
شب قبل شمشیر و سپر خود را در گوشه دالان گذاشته بودم. اینک آمدم تا آنها را ببرم.
پس چرا آمدنت را ندیدیم؟
از آن سوی دالان آمدم، قصد داشتم سپر و شمشیر را بردارم و برای خدا به سین از برادرم که بیایم که شمشیر از دستم رها شد و به زمین افتاد.
پس عازمی؟
آری کب، از میهمان نوازی سپاسگزارم و رخصت رفتن میطلبم.
خوش آمدی نعیم. سلام بنی قریظه را به یاران در قبیله قطفان برسان.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار برادر.
کب، آنچه بین من و تو گذشت باید پنهان بماند.
آسوده باش ابن اختر، نعیم ابن مسعود سخنان ما را نشنیده.
از کجا معلوم؟
حتی اگر شنیده باشد، بازم جای تشویش نیست.
یعنی تا بدین حد به او اعتماد داری؟
آره، نعیم ابن مسعود امین من است. حال از نقشت بگو.
سلام بر ابو عبیده.
سلام بر تو زبیر.
میبینم که در کار نشاندن نهال خورما هستی.
بعد از هجوم سپاه مکه به نخلستان های اطراف مدینه، پیامبر بر مؤمنان واجب دانستند تا به قدر توان خیش نهال تازه بنشانند.
درود خدا بر تو که همیشه فرمان بردار رسول الله بودی.
اگر بخواهی میتوانم چند نهال خورما نیز برای کاشتن به تو دهم.
سپاسگزارم، اما پیامبر مرا وظیفه دیگر محول کرده. من به جمع مبلغان پیوستم.
سپاه تبلیغ؟
آری، سعادت آن را پیدا کردم تا برای نشر کلام خدا از جانب رسول الله به میان قبایل رفته و آنها را به اسلام دعوت کنم.
خوشا به سعادتت زبیر. شنیدم مبلغان اسلام در نزد رسول الله بسیار عزیزند.
پیامبر همه مؤمنان را عزیز می‌دارد.
آری، اما مبلغان اسلام همگی از حافظان قرآن و آشنا به احکامند.
آنها نیز چون تو در کار نشاندن نهال هند.
نهال ایمان.
آری ابو عبیده، مبلغان نهال ایمان میکارند.
آن زن که به این سو میآید مادر تو نیست زبیر؟
مادرم؟ آری خود اوست. از عاقبت طاقت نیاورد.
از چه سخن میگویی زبیر؟
با او شرط گذاشته بودن که بیرون نخلستان بماند و تا من اشاره نکردم به این سو نیاید.
چرا با مادرت چون این شرطی گذاشتی؟
بهتر است از خودش بپرسی ابو عبیده. آمد.
سلام بر تو ای ابو عبیده.
سلام بر تو ای دختر عبدالمطلب.
زبیر، آیا آنچه در دل داشتی با ابو عبیده در میان گذاشتی؟
مادر،
اگر زبیر چه بر دل داشته؟
پس هنوز سخن نگفته ای.
مجال نیافتم تا خواسته خود را در میان بگذارم.
خواسته؟ از من چه میخوایی؟ فاهمه نکن، بگو.
خب، حال که مادرم به یاریم آمده، بیان آنچه در دل دارم را به عهده او میگذارم.
صفیه، پسرت چه میخواهد؟ چرا واهمه دارد؟
واهمه ندارد ابو عبیده، شرم مانیست میان دل و زبان او.
شرم؟
پسرم زبیر مایل است دختر تو سلمه را به همسری برگزیند.
آه عجب.
زبیر به فرمان رسول الله عضو سپاه تبلیغ شده و پیامبر او را توصیه کردند تا با انجام امر ازدواج ایمان خود را کامل کند.
به خدا که آنچه رسول الله فرمان دهد عین ثواب است.
ابو عبیده، آیا حاضری دخترت را به عقد پسرم زبیر درآوری؟
البته دختر عبدالمطلب. چه افتخاری بیش از این که دامادی چون زبیر داشته باشم.
سپاسگزارم ابو عبیده.
ابو عبیده، آیا نمیخوایی پیش از آن که با زبیر عهد و پیمان ببندی از دخترت سلمه نیز در مورد زبیر پرسش کنی؟
البته که از او هم خواهم پرسید، اما حتم دارم که اونی زبیر را برای ازدواج شایسته میداند. آهای
غریبه ای به این سو می آید.
دو نفرند، یکی در کنار شطورش بیرون از نخلستان ایستاده و دیگری به این سو می آید.
ظاهرشان به اعراب بیابانگرد می ماند.
شما از اهالی مدینه هستید؟
اول سلام.
چه گفتی؟
تو را سلام دادم، یعنی از من به تو جز صلح و نیکی نخواهد رسید.
آره باشد، سلام. شما مسلمان هستید؟
مگر تو مسلمان نیستی؟
من یکی از مردان قبیله حزیل هستم.
قبیله حزیل؟
از اعراب بیابانگرد رجی هستیم. من و برادرم به مدینه آمدیم تا محمد را ببینیم.
رسول الله؟
چه گفتی؟
محمد رسول الله پیامبر ماست.
آره آره، ما با همو کار داریم.
با او چه کار دارید؟
می خواهیم بدانیم این دینی که او آورده چگونه دینی است.
آیا فقط تو برادرت چنین خواسته ای دارید یا اعضای قبیله حزیل نیست چون شما مایلند از اسلام بدانند؟
همه قبیله ما می خواهند دین محمد را بشناسند. او را کجا می توانیم پیدا کنیم؟
پیامبر در مسجد است، خانه خدا.
خانه خدا؟ مگر خانه خدا در مکه نیست؟
مؤمنان به خدا هر جا گرد هم آیند آنجا خانه خدا است.
برحال ما فقط با محمد کار داریم. شنیده ایم اگر از او بخواهیم گروهی از مردانش را نزد ما می فرستد تا دین او را بشناسیم.
آری، پیامبر سپاه تبلیغ خود را نزد قبایل می‌فرستند تا آنها را با اسلام آشنا کنند.
تو به او بگو برای ما هم سپاه بفرستد.
نیازی به گفتن من نیست. تو و برادرت وارد مدینه شوید و سراغ پیامبر را در مسجد گرفته از خود ایشان درخواست کنید. مطمئن باش او خواسته شما را به جا می‌آورد.
باشد. خب راه مدینه از همین طرف است؟
آری آری، این چند نخلستان را که پشت سر بگذارید وارد مدینه خواهید شد.
پس به مدینه می رویم.
خدا نگهدار.
چه گفتی؟
تو را به خدا سپردم.
باشد باشد.
آمدی؟
آره، زود باش، شطور راه کن تا برویم.
آنها محمد را می شناختند؟
آره، گفتند باید به مدینه برویم.
اگر نمی رفتیم بهتر نبود؟
می ترسی؟
تو نمی ترسی؟
اگر زبانت قرص باشد نه.
به تو شک نکردن؟
نه، آن که جوانتر بود باور کرد به راستی قبیله ما می خواهد دین محمد را بشناسد.
آن که پیرتر بود چه؟
نگاهش مربوز بود اما چیزی نگفت.
نکند او فهمیده باشد دروغ میگوییم؟
تا اگر لال شوی هیچ کس نمی فهمد. پس لال شو.
باشد لال میشم.
پیش ای قریشیان، ای فرزندان عبدالدار، بتازید، بقرید، چون شیران بقرید به میدان. توی ابو سفیان؟
آره منم دختر امیه.
گمان می کردم در راه شامی.
کاروان را به قافل سالار سپردم و بازگشتم، در انتظار میهمانم.
کیست؟
نعیم ابن مسعود.
نعیم ابن مسعود؟ از اهالی مکه نیست؟
از قبیله عطفان است.
یسره؟
آری، شهر محمد، مدینه.
مایلی غزلی را که تازه سرودم بشنوی؟
تا پیش از فتح احد مرسی سرای مرگ پدر و برادرت بودی و اینک غزل سرا شده ای؟
البته غزل امروزم برای فتحی است که در انتظار ماست.
کدام فتح؟
بدر دوم. زمان موعود نزدیک است ابو سفیان، فراموش کرده ای؟ پس تو را چه می شود؟ این پاسخهای کوتاه و این لحن سرد برای چیست؟
آسودم بگذارند.
نکند راه زنان به کاروانت حمله بردند؟
از مادر زاده نشده راه زنی که انبال ابو سفیان را غارت کند.
پس این حال زار از چیست؟
نعیم ابن مسعود اخبار ناخوشایندی از مدینه دارد.
محمد؟
محمد و یارانش
در مدینه چه می کنند؟
تبلیغ دین اسلام.
مرا ترساندی. آنچنان از اخبار ناخوشایند سخن گفتی که تصور کردم محمد و یارانش مصر و شامات را به تصرف خود درآوردند.
روزی نیست که یکی از قبایل اطراف مدینه اسلام نیاورند.
مشتی برده و برهنه بیابان گردند. هنگام نبرد به تیغ یک سوار قریشی چون برگ خزان به زمین میافتند.
غزل سرایی بس است هند، من از حقیقت سخن میگویم.
پس بیا و حقیقت را از زبان من بشنو. تا زمانی که به فتح احد بسنده کنی هر روز باید از شنیدن چنین اخباری به خود بلرزی.
فتح احد، آیا براستی ما فتح احد بودیم؟ پس چرا محمد هرگز مغلوب نشد؟ چه می شود که سخنان یک مغلوب در میان یارانش پیش از گذشته نافذ می شود، اما فاتحی چون ابو سفیان در شهر خود از نیش زبان هم پیمانانش در امان نیست؟
از که سخن می گویی؟
همه. صفان ابن امیه مرا ترسو می خواند و ابن حارث ملامتم می کند که شبانه از میدان احد گریختم.
آنها یاوه می بافند چون تو به آنها مجال یاوه بافی می دهی.
می گویی چه؟